رادیو کتاب. خانش کتاب با اجرای خوب هنرمندان و صداپیشگان. رادیو کتاب، صدای دانایی.
فصل پنجم. نقش زنان در مقاومت آبادان به روایت فاطمه جوشی. عنوان کتاب، شماره 5. نویسنده مرتضی قاضی. همون روزا سپاه به من ماموریت داد برم خرمشهر. سپاه خرمشهر تعدادی خواهر آموزش دیده داشت، ولی یکی دو نفرشون باردار بودن و نمیتونستن آموزش بدن. نمیدونم چه اتفاقات دیگه ایم افتاده بود که آموزش خواهراشون تعطیل شده بود. نیمه شهریور 59 بود که محمد جهان‌آرا از سپاه آبادان تقاضا کرد که ما بریم برای آموزش. به برادر کیانی گفته بود خواهرای ما نمیتونن آموزش بدن، شما خواهراتونو برای آموزش بفرستین. من و خانم لطیف کار و خانم نصراللهی رفتیم خرمشهر. توی ابلاغی که به هم دادن نوشته بودن پادگان دژ خرمشهر. جهان‌آرا گفته بود که خواهرا بیان اونجا، ولی تا اونجایی که یادم میاد وقتی رسیدیم پادگان دژ نرفتیم، ما رو بردن پادگان بختور. بختور یکی از دو پادگان مهم خرمشهر بود که دست بچه های سپاه بود. همون روز اول جهان‌آرا با من صحبت کرد و گفت میخوام به خواهرها آموزش بدیم. تخریب و تکنیک و تاکتیک و اسلحه شناسی و جنگ رزمی و جنگ تن به تن. این چیزا مد نظرمونه که این بچه ها یاد بگیرن. آموزش رو شروع کردیم. ابلاغی که برای من زده بودن 10 روزه بود. سپاه آبادان هر روز ظهر ما رو می برد خرمشهر و بعد از ظهر برمون می گردند. یه تعداد از خواهرای خرمشهر شبانه روزی توی پادگان بودن. 30-40 نفری می شدن. توی اون چند روزی که رفتیم خرمشهر فقط فرصت شد که اسلحه شناسی رو یاد خواهرای خرمشهر بدیم. اول خانم لطیفکار می رفت و اسلحه شناسی درس می داد. کلاسش که تموم می شد من تخریب درس می دادم. کلاس ها از ساعت 2 بعد از ظهر بود تا ساعت 6. قرار بود همه چیزو فشرده بهشون بگیم. از بچه های اون دوره خانم هورسی و خانم عارف‌زاده رو خاطرم هست. خانم بندری، خانم بانویی، خانم جهان بزرگی هم بودن. کار توی اونجا سخت‌تر از آبادان بود. اول اینکه برادرام توی پادگان مستقر بودن. با چادر که نمیشد آموزش داد. باید با همون مانتو و شلوار آموزشا رو انجام میدادیم. اونم جلوی برادرا. کارمون خیلی سخت بود. دوم این که محیط پادگان مثل باشگاه اروند نبود. خود ما توی باشگاه اروند که بودیم آموزشمون روی چمن بود، ولی زمین پادگان خرمشهر سنگلاخ بود. سینه‌خیز که می رفتیم تمام زانوهامون زخم می شد، دست و پامون غرق خون می شد. من خودمم مثل بچه ها می دویدم و همه ی حرکت ها رو انجام می دادم. اگه من که مربیشون بودم انجام نمیدادم، خب اونام شل می شدن. یه روز به خانم هورسی اعتراض کردم و گفتم ما که اینجا آموزش میدیم چند روز دیگه برامون دست و پا نمیمونه، همه جامون زخم شده، حداقل یه جای صاف بدین. دیدم خانم عارف‌زاده و هورسی میخندن، گفتن ای چریک چمنی، پس تو آموزش توی چمن میدی. از اون به بعد اسممو گذاشتن چریک چمنی. هنوزم که هنوزه خانم عارف‌زاده و هورسی منو که میبینن دستم میندازن. جوشی صدام نمیکنن، به هم میگن چریک چمنی. همون روزا خود بچه های خرمشهر با عراقی ها درگیر بودن. توی مرز درگیری ها شدید بود. هر شب نیروهای عراقی حمله میکردن به خرمشهر و شلمچه. ما خودمون اون روزای آخر تو باشگاه اروند که نگهبانی میدادیم، تغییر و تحولاتی که عراقیا اون طرف اروند داشتن و راحت میدیدیم. گزارش نمیکردیم، ولی میدیدیم که نظامیای عراقی خیلی اونجا رفت و آمد میکنن. سنگر می ساختن، امکانات می آوردن. رفت آمد کشتی ها خیلی کم شده بود. تا قبل از اون توی اروند رفت آمد زیاد بود. همه اینا از بالای باشگاه مشخص بود. دوربین هم داشتیم، با اون دور و اطراف و خوب می دیدیم. مشخص بود که دارن کارایی می کنن. فکر جنگو نمی کردیم. می گفتیم شاید چون از اطراف ما صدای تیر میاد، اونا مقابل ما موضع گرفتن. حتی سال 58 هم ما با عراقی ها درگیری داشتیم. هر چند وقت یک بار عراق فعالیت هایی می کرد که معلوم بود برنامه هایی داره. ما از همون بعد از پیروزی انقلاب با عراق در جنگ بودیم. گروهی از برادرها تو آبادان بودن که این طرف و اون طرف با عراق درگیر می شدن. برادرم رضام تو این گروه بود. عراق از بعد از پیروزی انقلاب اذیت می کرد. شبونه می اومد این طرف آب و عملیات ایزایی انجام می داد. هواپیماهای شناساییش خیلی راحت می اومدن این طرف. حتی سال 58 هلیکوپتر گشتنی عراق تا روی خسروآباد هم اومد. یه بارم همون اطراف رو بمباران کرد. این اتفاقات می افتاد ولی ما زیاد خبردار نمی شدیم. ولی اون روزایی که ما خرمشهر می رفتیم قضیه فرق می کرد. هر شب توی مرز درگیری بود. با این همه به اسم جنگ نبود. محمد جهان‌آرا با اینکه با عراقی‌ها درگیر بود ولی خودش روی کلاس‌ها کنترل داشت. میومد پادگان رو سر می‌زد و میگفت چه چیزی رو آموزش بدیم و چه چیزی رو آموزش ندیم، چه چیزایی بیشتر نیازه. ماموریت ما 10 روزه بود ولی فکر می‌کنم 5-6 روز بیشتر نگذشته بود که جنگ شروع شد. 30 شهریور صدای تیراندازی توی شهر خیلی زیاد شد. پادگان ریخته بود به هم. ولوله بود. همه می دویدن این طرف و اون طرف. می بردن، می آوردن. همون روز محمد جهان‌آرا اومد پادگان. منو پیدا کرد و گفت خواهر جوشی، ما درگیر بیرون هستیم. خیلی شلوغ شده. درگیری به مرز کشیده شده. الان نمی دونیم وضعیت چطوریه. احتمال داره به شهرم بکشه. ما دیگه نمی رسیم بیایم اینجا. میخوایم پادگان رو تعطیل کنیم و خواهرها رو بفرستیم از پادگان برن که اگه اتفاقی افتاد خواهرها دست و پاگیرمون نباشن. دیگه شما از فردا نیاین. خودش دیگه هیچ امکانات و وسیله‌ای نداشت که کارا رو کنترل کنه. خواهرها رو از پادگان بردن بیرون. از همون 30 شهریور جنگ توی خرمشهر شروع شد. روزای آخر شهریور من توی باشگاه اروند نبودم. یه پام خرمشهر بود، یه پام بیمارستان. پدرم سکته کرده بود و تو بیمارستان بستری بود. خیلی التهاب و دلهوره داشتم. همه خانواده دنبال کار پدرمون بودیم. من اون یه هفته آخر شهریور شاید فقط یه بار فرصت کردم برم به باشگاه سر بزنم. تو باشگاه تقریبا کسی نبود. بچه‌هایی که آخرین دوره آموزشی بودن داشتن میرفتن اردو. از اردو که برگشتن عراق به ایران حمله کرده بود. دیگه حتی رنگ باشگاه اروندم ندیدن. حتی نتونستن برگردن و وسایلشون رو بردارن. وسایلشون همونجا موند. پدرم 23 شهریور به رحمت خدا رفت. پدرمو تشییع و دفن کردیم. یه هفته بعد 31 شهریور عراق آبادان و زیر خمپاره و بم گرفت. همه شهر فکر و ذکرشون جنگ بود ولی خانواده ما یه هفته اول جنگ همه درگیر ختم و برنامه های پدرمون بودیم. 2 تا برادرم آبادان بودن. فقط از رضا هیچ خبری نداشتیم. درگیر جنگ بود. همه چیز به هم ریخته بود. روز هفتم نفهمیدیم چطور مراسم گرفتیم. 7 پدرمونو توی خاکستون گرفته بودیم که هلیکوپترای عراقی آمده بودن روی مزار آبادان و اونجا رو بمباران می کردن. یادمه چند نفر از بچه های کلاس معارف همراه آقای ربانی برای مراسم اومده بودن. سر قبر پدرمون نشسته بودیم و مداح داشت می خوند که هلیکوپتر عراقی سر و کلش پیدا شد. برادرم گفت بابا مردم از بین می برن، بلنشین بریم. همه پراکنده شدن و به یه طرف پناه بردن. جنگ شروع شده بود. یک جنگ تمام عیار. تازه از خاکستون برگشته بودیم خونه، داشتیم وسایل مراسم پدرمو جمع میکردیم. ساعت 1-2 بعد از ظهر بود. صدای مهیبی، صدای انفجار بود. سراسیمه از خونه دویدیم بیرون. از اون طرف رودخونه بهمنشیر دود بلند میشد. من و دادخدا دویدیم سمت بهمنشیر. سوار بلم شدیم و رفتیم اون طرف رودخونه. یکی از بچهای همسایه‌ام همراهمون بود، حشمت رئیسی. حشمت از قبل از انقلاب همسایه ما بود. قبل از جنگ در یک حادثه یکی از دستاش قطع شده بود. عنایت برادر حشمت بعدها تو جنگ شهید شد. رسیدیم اون طرف رودخونه. عراقی‌ها دو تا از هواپیماهای ما رو زده بودن. هواپیماها آتیش گرفته و سقوط کرده بودن و داشتن می‌سوختن. کم کم نیروهای انتظامی اومدن و مردم رو پراکنده کردن. گفتن برید خونه هاتون. برگشتیم. سوار بلم شدیم و اومدیم این طرف بهمنشیر سمت خونه. چیزی رو که با چشم می دیدم باور نمی کردم. دیگه تشخیص نمی دادی که این همون آبادان چند ساعت پیشه. اون روز 31 شهریور بود. آخرین روز تابستان. شهر شور و هیجان خاصی داشت. همه دنبال خرید کیف و لباس و کفش و اینجور چیزا بودن. بچه ها ذوق مدرسه رفتن داشتن. خوشحال از کیف و کفش نو بودن و داشتن آماده رفتن به مدرسه می شدن. مادرها ذوق خرید داشتن. مام خودمون بچه مدرسه ای داشتیم. برادر کوچیکم دانش آموز راهنمایی بود. ولی همین شهر پر از تحرک و هیجان در یک لحظه به یک شهر جنگ زده تبدیل شده بود. عراق از همون ظهر شروع کرد یه بند شهر رو می زد. من چون خودم عضو سپاه بودم از قبل می دونستم که در خرمشهر و خسرو آباد درگیریه. حتی چند تا از هلیکوپترهای عراقی اومده بودن خسرو آباد و چند نقطه رو بمباران کرده بودن. به نوعی آمادگی داشتم، ولی مردم عادی که از این موضوعات خبر نداشتن، دنبال زندگی عادی و روزمره‌شون بودن که عراق یه دفعه آبادان رو گرفت زیر آتش. با هر چیزی که دستش میرسید شهر رو بمباران میکرد، خمپاره میزد، با هواپیما میومد و روی شهر بم میریخت، با توپخونه میزد. شهر پر از دود و آتیش بود. عراق مرتب این نقطه و اون نقطه شهر رو میزد. تانک فار یک منبع نفتی بود که تو مسیر خاکستون بود. الان دیگه نیست، برشون داشتن. تانکای بزرگ نفتی بود. عراق همون روز اول این تانکا رو زد. شهر یه لحظه شد دود خالی. دیگه اصلا نمیشد تشخیص داد که روز یا شب. اونقدر دود غلیظ بود که خورشید پیدا نبود. تانکا میسوختن و دود میکردن. چند لحظه بعد دو تا هواپیما اومدن روی لین 15 و نزدیک بیمارستان آریان رو بمباران کردن. تو آبادان دو تا بیمارستان آریان بود. یکی از بیمارستان های آریان لب شط بود که برای معتادان بود. عراق روز اول اونجا رو بمباران کرد. مردم همه وحشت زده بودن، سردرگم بودن که چی شده چی نشده. تا به حال این صحنه ها رو ندیده بودن. همه از خونه ها ریخته بودن بیرون. بعضی و شوهر یا بچه هاشون بیرون از خونه بودن، نمی فهمیدن جنگ شده. با این چیزا آشنایی نداشتن. همه دنبال هم می گشتن. همه همدیگر رو گم کرده بودن. پدر یه خانواده از شهر رفته بود بیرون. اونقدر شهر به هم ریخته بود که مادر دیگه نمی دونست پدر الان کجاست، بر می گرده بر نمی گرده، زنده است یا مرده. در هر خونه ای که می رفتی شیون و زاری بود. یا بمب خورده بود و شهید و مجروح داده بودن، یا نمی دونستن بقیه افراد خانواده کجا هستن. عراق تا شب مرتب شهر رو بمباران کرد. روز اول جنگ طوری آبادان رو کوبید که هر کس شهر رو می دید فکر می کرد آبادان سالها مخروبه بوده. من همراه برادرها و همسایه هامون توی شهر می گشتیم و کمک رسانی می کردیم. مردم تا می دیدن یه جا بمباران شده به هم کمک می کردن. اونایی رو که یه مقدار وضعیت بهتری داشتن، مثلا دست و پاشون شکسته بود، سری سوار ماشین و هر وسیله‌ای که بود می‌کردن. در بعضی قسمت‌های شهر صدای آژیر آمبولانس می‌آمد. البته آمبولانس کم بود. مردم با هر وسیله‌ای که داشتن مجروحان خودشونو می‌بردن بیمارستان. با وانت، پیکان، تاکسی، وسیله شخصی، با هر چیزی که در اون شرایط دم دستشون بود. خیلی سخت بود. حال عجیبی داشتیم. انگار به یه آدم دلسنگ تبدیل شده بودیم. اصلا فکرمون کار نمی کرد که بدونیم داریم چی کار می کنیم. وقتی جنازه ها رو از زیر آوار می کشیدیم بیرون، اصلا فکر نمی کردیم که اینا انسانن. فقط انتقالشون می دادیم. فکر و مغزمون برای مدتی از کار افتاده بود. احساس نمی کردیم اون کسی که تو دستمونه آدمه. دست ها و لباس هامون همه خونی بود، ولی اصلا به این فکر نمی کردیم که چرا اینا خونی شده. تون تون هر کسی رو که می تونستیم می کشیدیم بیرون، زن، مرد. همه ی فکرمون فقط این بود که آدم ها رو نجات بدیم. یادمه توی همون کوچه خودمون آخر آسفالت که زندگی می کردیم، جسد یه خانمی رو به اتفاق بچه ها از زیر آوار در آوردیم. می شناختیمش. توی مسیری که می رفتیم و می اومدیم می دیدیمش. طوری شده بود که دستش به یه تیکه پوست نازکی بند بود. تمام پاهاش زیر آجر گیر کرده بود. برادرها به زور می کشیدنش بیرون. تو رو خدا اینطوری نکنی. بنده خدا شهید شده بود. ولی فکر می کردم دردش میاد. می گفتم دردش میاد. اون روز وصف شدنی نیست. حساب کن نشستی تو خونت، یه دفعه یه بمب بیاد. قدرت تفکر از همه گرفته شده بود. فقط می دویدیم. از این محله می دویدیم می رفتیم یه محله دیگه. از ظهر که بمباران شروع شد تا غروب خیلی جاها رفتیم. تا شب کلی جسد و مجروح از زیر آوار در آوردیم. شب که شد کار هواپیماهای عراقی تموم شد و تازه خمسه خمسه عراقی ها شروع شد. خمسه خمسه یه نوع بمبای خیلی ترسناک بود. توپخونه‌ای بود که پنجتا پنجتا میزد و ایجاد رعب و وحشت میکرد. خرابیای زیادی هم داشت. شب من رفتم بیمارستانی که برادر و زن برادرم اونجا کار میکردن، بیمارستان طالقانی. مرتب مجروح و شهید میآوردن. هنوز بیمارستان رو بمباران نکرده بودن. مردم ریخته بودن تو بیمارستان دنبال شهدا و مجروحاشون میگشتن. وضع اسفناکی بود. گاهی آدم احساس میکنه گوشه ی از قیامت اون روز اتفاق افتاد. مردم عزادار دو سال قبل ماجرای سینما رکس رو تجربه کرده بودن. بعدم که این اتفاق افتاد خیلی وحشتناک بود. من توی بیمارستان بچه ای رو دیدم که اصلا سر نداشت. همینطوری آورده بودنش. حالا عزیز کی بود؟ بچه ی کی بود؟ معلوم نبود. خیلی وضع ناجوری بود. شب توی همون بیمارستان موندم و کمک کردم، ولی صبح اومدم خونه. همسری به مادرم بزنم همین که با بچه ها هم فکری کنیم که چی کار کنیم. بین راه هر کدوم از بچه ها که منو می دیدن می گفتن جوشی رادیو اسمتو اعلام کرده، گفته سری بیا سپاه. چند روز اول همه خبرها از رادیو آبادان اعلام می شد. همه شهر به هم ریخته بود. شهر طور دیگه ای شده بود. کسی به کسی نبود. هیچ چیز سر جای خودش نبود. همه سر و سیمه می دویدن این طرف و اون طرف. سری رفتم خونه نعمت سلیمانی. خونمون نزدیک هم بود. همسر ایشون خانم شهناز مطهرنیا هماهنگ کننده خواهرا بود. بیشتر کارای ذخیره سپاه و اون هماهنگ می کرد. هم فکری کردیم. شوهرش توی سپاه بود. گفت بریم سپاه ببینیم چه خبره. راه افتادیم سمت سپاه. بین راه به بقیه بچه هم خبر دادیم. همه بچه ها تقریبا توی مسیر بودیم. غیر از من و شهناز، رباب مک و چند از بچه های ذخیره سپاه هم اومدن. رسیدیم سپاه. رفتیم پیش نعمت سلیمانی. پرسیدیم چی کار کنیم؟ گفت حالا یکی دو روزی صبر کنیم. من با فرماندهی صحبت کنم. یه هماهنگی بشه که کار شما معلوم بشه. مسجد امام حسن علیه السلام نزدیک خونمون بود. قبل از ما چند نفر از خواهرای ذخیره سپاه رفته بودن اونجا. نعمت سلیمانی گفت شما خواهرها رو جمع کنین ببرید مسجد امام حسن تو همون محله خودتون. هم به خاطر نگهبانی از منطقه و محیط، هم اگه اتفاقی افتاد و بمبارانی شد بتونید به مجروحین کمک کنید. چون با منطقه آشنایی دارین میتونین خوب کمک رسانی کنید. فعلا اونجا مستقر بشین تا من با فرماندهی صحبت کنم، یه برنامه براتون بریزم. شاید حدود 17-18 تا از خواهرها بودیم که رفتیم مسجد. نرگس و مهتاب سلیمانی خواهرای آقای سلیمانی هم بودن. خود نعمت سلیمانی هم همراهمون اومد. شبستان مسجد خالی بود. هیچ مردی تو مسجد نبود. همه رفته بودن. نعمت با خادم مسجد صحبت کرد و گفت این خواهرها از طرف سپاهن. میخوان یه مدتی اینجا مستقر بشن. هم برای کمک رسانی، همین که از محیط نگهبانی کنن. بچه ها رو توی مسجد جمع کردیم و تحت پوشش خودمون در آوردیم. سازماندهیشون کردیم. همون اول تقسیم کار کردیم. هر کسی مسئول یه کاری شد. همه چیز جنگی بود. وقت جلسه و اینجور برنامه ها نبود. مثلا من میگفتم فلانی شما مسئول اسلحه‌ای، یه دفعه گم و گور نشه. تو هم فلان کارو بکن. تو اگه غذای گیرمون اومد بینمون تقسیم کن. تو اگه بچه ها خواستن برن بیرون همراشون برو. بچه ها هم قبول میکردن. تقسیم کار کردیم و سری مشغول شدیم. کار اصلیمون امداد رسانی بود. هممون دوره امدادگری دیده بودیم و با کارهای امدادی آشنا بودیم. هر نقطه که بمباران میشد بچه ها سری میرفتن و مجروحا رو از زیر آوارا میکشیدن بیرون، کمک میکردن و اونا رو میرسوندن به بیمارستان. یکی دو ساعت بعد نعمت سلیمانی چند تا برنو و M1 و G3 آورد مسجد و به همون داد. گفت این اسلحه ها پیشتون باشه، به دردتون میخوره. اگه موقعیت پیش اومد استفاده کنید. اسلحه ها بیشتر از تعدادمون بود. حشمت رئیسی که ماموریتش تو اون منطقه بود مرتب میومد و به همون سر میزد که اتفاق خاصی نیفته، نکنه الکی تیراندازی کنیم. من اون روزا روی همون مانتو شلواری که تنم بود یه قطار فشنگ بسته بودم دور تا دور کمرم. کارم نگهبانی بود، هم توی مسجد، هم توی کوچه، هم توی محله. نگهبانی اونجا رو خودم به عهده گرفته بودم. بقیه یه بچه ها تو مسجد بودن و بقیه یه کارا رو پیگیری می کردن. تا سر بچه ها خلوت می شد دعا می خوندن. مقرمون مسجد بود. روزا می رفتیم بیرون برای گشت‌زنی و شبا بر می گشتیم تو مسجد. اون روزا خرمشهر وضعیت خیلی ناجوری داشت. برادر رو معمولا روزا توی خرمشهر بودن و کمتر توی آبادان می موندن. می رفتن که خرمشهر سقوط نکنه. همون روز اولی که تو مسجد بودیم بچه های سپاه یه دختر خرمشهری رو آوردن پیش ما، گفتن خونوادش رفته، کسی رم نداره، پیش خودتون نگهش داری. اسمش مرضیه بود. 14-15 سالش بود. خیلی گریه میکرد ولی زیاد پیش ما نموند. یه روز بعد سپاه همراه یکی از بچه ها اونو فرستادن بیرون شهر. وضعیت ما تو مسجدم به اون صورت هماهنگ نشده بود. نه تکلیف قضامون معلوم بود، نه تکلیف خوابمون روشن بود و نه برنامه هامون مشخص بود. بیسیم هم نداشتیم که خبر بگیریم. توی مسجد بودیم و تا عراق یه جایی رو میزد از روی صدا و گرا مشخص بود و بچه ها سری را میافتادن و میرفتن برای کمک رسانی و خبرگیری ببینن چه اتفاقی افتاده. تا جای بمباران میشد سری میدویدن و میرفتن مجروحا را از زیر آوار در میآوردن و بعد سوار میکردن وانه، تاکسی، آمبولانس، هر چیزی که بود. گاهی اوقات وسعت فاجعه خیلی زیاد بود. مثلا میگفتن یه محله رو بمباران کرده. وقتی که بمباران میکرد وسعت فاجعه خیلی زیاد بود. 4-5 تا راکت که مینداخت واقعا جمع‌آوری مجروحان کار شاقی بود. صحنه های تکان دهنده‌ای بود. میدیدی از یه خانواده پدر و مادر و بچه شهید شدن و فقط یه پیرزن باقی مونده. اون روزا از این اتفاقات زیاد به چشم خودمون دیدیم. مرتب با بیمارستان در تماس بودیم. مخصوصا مدام میرفتیم بیمارستان شهید بهشتی که نزدیکمون بود. میمنت کریمی و ایران اونجا کار میکردن. از بچه های ذخیره سپاه بودن ولی خودشون خودجوش رفته بودن بیمارستان برای کمک. گاهی اوقات که بچه ها میرفتن از زیر آوار جنازه ها رو در میآوردن، همراه مجروح ها میرفتن تا بیمارستان. منیژه دیدار اون موقع 13-14 سالش بود. از همه ما کم سن و سال تر بود ولی اصلا ترس توی وجود این بچه نبود. دل و جرأت عجیبی داشت. شهید که میخواستیم ببریم یا مجروح که از زیر آوار در میآوردیم، منیژه مثل برق میپرید پشت وانت و همراه بچه ها میرفت شهدا و مجروح ها رو تحویل میداد و بعد خودش تنها زیر بمباران عراقی ها برمیگشت. این طرف و اون طرف شهر میرفتیم، ولی مقرمون مسجد بود. هر جایی که میرفتیم دوباره برمیگشتیم مسجد، چون نعمت سلیمانی سپرده بود که تو مسجد باشید تا تکلیفتون روشن بشه. به همین خاطر خودمونو به اون شکل درگیر کارهای دیگه نمی کردیم. شبانه روز تو مسجد بودیم. البته غیر از مسجد جای دیگری هم نداشتیم که بریم. اکثر خانواده ها از شهر رفته بودن و فقط بعضیا مونده بودن.
کتاب خوب را خوب بخوانید.
پویش سفیر حسین پیشنهاد می‌دهد 10 کتاب خواندنی برای ایام محرم و سفر. سفر خروج، ترجمه غلامرضا امامی، چابک سوار به قلم مسلم ناصری، آفتاب در حجاب به قلم سید مهدی شجاعی، پس از 20 سال به قلم سلمان کدیور، آوای درد به کوشش رضا مصطفوی، در میان روزهایت زندگی کردن خوش است به قلم محسن عباسی ولدی، سلیمانی عزیز به قلم عالم طهماسبی، لیلا موسوی و مهدی قربانی، بچه های فرات به قلم لیلا قربانی، اهل بیتی ها به قلم محمد رضا عابدینی، ما به روایت آه به قلم ابوالفضل ضروری نصرآباد. برای تهیه کتاب به کتاب فروشی های کتاب شهر ایران، کتاب فروشی های انجمن خوشه و کتابیکا.com مراجعه کنید.
کتاب خوب را خوب بخوانید.
برخی اتفاقهایی که در طول تاریخ میفته و ثبت میشن و اینها به صورت سندی مستند به جای میمونن تا ابد، گاهی وقتا ممکنه به کارمون نیاد، حتی به کار دنیایی هم نیاد، ولی برخی اتفاقها هستن که خیلی به کار آدم میاد و اینها تاریخ مصرف ندارن. تو همین چند دههی که حالا در کشور عزیزمون ایران اسلامی اتفاقهایی افتاده، هم از پیروزی باشکوه انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس و همینطور میاییم بیرون بیاییم جلوتر و مراحل مختلفی رو میبینیم، اتفاقهایی افتاد که علاوه بر اینکه ثبت و ضبط شد خیلی میتونه تأثیر داشته باشه در زندگی ما. ما نباید عاملینش رو فراموش بکنیم، مثل 8 سال دفاع مقدس و شهدا و جانبازان عزیزی که اینگونه فرهنگی مستند به جا گذاشتند از جوانمردی، ایثار، شجاعت و شهامت.
مستند فرهنگ.
قوی هیکل نبود، لاغر، ساده و معمولی بود. قهرمان افسانه های جنگی هم نبود، اما در معرکه هم شجاع دل بود، هم جون سخت. جوونی که از پس انواع مأموریت های غیر ممکن برمی اومد. اون کسی نبود جز رضا چراغی، فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تهران.
رضا سال 1336 در محله ستق ساوه متولد شد. بابا دوست داشت پسرش